بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى طاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. مرحوم الخوي اشكال فرمودن بر رد کفای دلیل شیخ را. به بیان دیگر، جلسه قبلی گذشت که صاحب کفای با چند دلیل، سه یا چهار دلیل، حرف شیخ را رد کرده. مرحوم آقای خویی این فرمایش مرحوم آخوند را قبول ندارن و میگن فرمایش شیخ اونی که مرحوم آخوند استفاده کردن نیست. خلاصه این که در این پوجی آقای خویی میفرماین منظور مرحوم شیخ از این که بنای عقلا بر امکان هست، مطلق امکان نیست، امکانی است که در جایی دلیل بر حجیت اماره رسیده. ما احتمال میدیم که مراد شارع ظاهر این دلیل که امر مولوی است نباشد، بلکه مرادشون از این امر، امر امتحانی و نظیر این هست. پس منظور شیخ از حمله بر امکان در جاییست که دلیل بر حجیت ظن رسیده. ما احتمال میدیم که این ظاهر مراد شارع نباشه. لااقل از این که محتمل است که کلام شیخ در این جور جایی باشد، یعنی جایی که دلیل بر حجیت رسیده، ولی ما احتمال بدیم که این ظاهر دلیل مراد متکلم نباشد. این بیانی که آقای خویی فرمودن از نهایت الافکار هم جلد سوم صفحه 57 و همچنین منتقا جلد چهارم صفحه 141 استفاده میشه. همین بیان مرحوم آلخویی. بعد ادله مرحوم شیخ را، مرحوم آخوند را بر رد کلام شیخ مرحوم آلخویی رد میکنند. می‌فرمایند اما دلیل اول که گفتید عقلا یک همچه بنایی ندارن که عند شک حمله بر امکان کنن، اشکال آی خوی بر این دلیل اینه که با توجه به اون چه ما الان گفتیم که منظور شیخ و بحث شیخ در جاییست که دلیل بر حجیت رسیده احتمال خلاف آمدیم. وقتی که کلام شیخ در این جور جایی بود شکی نیست در این که بنای عقلا بر عمل به ظاهر این دلیل است و این که عقلا به احتمال این که شاید این امر امر مولوی نباشد بلکه برای امتحان یا تهدید باشد اعتنایی ندارد. پس سیره عقلا قطعا بر این عمل بر طبق این ظاهر هست. و اما دلیل دوم، شما گفتید که یعنی مرحوم آخون بر فرض این که این سیره باشد دلیل قطعی بر امضاش نداریم. آقای خوی میگویند این دلیل شما هم مردوده به خاطر این که ما شک نداریم که شارع مقدس این سیره عقلائیه را که عمل به ظاهر دلیل باشد و امر مولوی می دانند امضا کرده. عقلا به ظاهر دلیل عمل می کنند که ظاهر امر امر مولوی است و بلا اشکال این سیره را شارع امضا کرده، یعنی عمل بر طبق ظاهر درسته. و اما دلیل سوم شما مرحوم آخوند که در رد شیخ فرمودید فائده در اثبات امکان نیست، که شما گفتید که بنای عقلا بر امکان است. بگیم اصلا اثبات این امکان بیفائده هست. بر این دلیل آقای خوی اشکال میکنند این که اثبات امکان فائده دارد، ثمره دارد. اینجوری نیست که بیفائده باشد. حاصل کلامشون اینه که وقتی که امکان ثابت شد که ممکن است شارع این ظاهر رو حجت کرده باشد، فایدهش اینه که ما بر طبق این ظاهر عمل میکنیم. و اگر امکانش ثابت نشد نمیتونیم بر طبق این ظاهر عمل بکنیم و باید از این ظاهر دلیل رفعیت بکنیم. پس این اشکال سومتون هم فرمودین باید ما اصل وقوع را اثبات کنیم. اثبات امکان بیفایده هست؟ نه بیفایده نیست. پس خلاصه این که همه ادله کفایه را بر رد حرف شیخ آقای خویی خدشه می کنند. اون توجیهی که برای کلام شیخ بیان کردن. اون وقت آقای خونی بر فرمایش نانی هم اشکال میکند. مرحوم نانی فرمودن بر فرض اینکه بنای عقلا بر امکان باشد، مراد عقلا و بنای عقلا بر امکان تکوینی است نه تشریعی. و بحث ما در امکان تشریعی است. آقای خویی بر این حرف مرحوم نانی هم اشکال میکنه. در مصباح جلد دوم صفحه 91 عبارتشون اینه: فیه ان الامکان و الاستحاله من الامور الواقعیه التي یدرکها العقل. وليس للامكان قسمان تكويني وتشريعي. ما دو تا امكان نداريم، يكي تكويني يكي تشريعي. يك امكان بيشتر نيست، نهايت متعلقش دو تاست. گاهی از امور تکوینیه هست، مثل این که میگیم نزول باران مثلا در فردا ممکن است، و گاهی از امور تشریعیه هست، از این که میگیم مثلا وجوب دعا در رؤیت هلال ممکن است. پس نتیجه این شد که فرمایش مرحوم شیخ فرمایشیست به تعبیرهای خویی متین و درست. ولا يرد عليه شيء من الاشكالات المذكوره. این اشکالاتی که مرحوم آخون بیان کردن یا مرحوم نائنی بیان کردن در حرف شیخ وارد نیست، چون مراد شیخ از امکان در جایی است که دلیل بر وقوع و حجیت داشته باشه. اغلا عند الشك في الامكان و عدم امکان حمله بر امکان میکنن، این در جایی است که دلیل بر حجیت زن باشد. در این جور جایی که ما احتمال میدیم که مراد شارع از این امر امر مولوی نباشد، که ظاهر هر امری است، بلکه امر امتحانی باشد. وقت در این جور جایی که ما احتمال میدیم مراد شارع ظاهر این امر که مولوی هست نباشد، اینجا عقلا بناشون بر این حمل بر مولوی میکنن، مگر قرینه بر امتحانی باشه.
این آخون هم پذیرفتن که
ببین کلام اینه که بحث ما در امکان وقوعی است، اما جاش کجاست؟ اشکال مرحوم آخوند و دیگران ناظر به اینه که امکان وقوعی، ولی مرکز این امکان و عدم امکان اون جاییست که ما نمیدونیم امری از قبل مولا رسیده و نرسیده. اینجاست آیف میگن حرف شیخ اینجا نیست، حرف مرحوم شیخ جاییست که یقیناً دلیل بر حجت یک زن رسیده، مثل خبر سقه مثلا، ولی ما احتمال میدیم که ظاهر این دلیل مراد شارع نباشه. این امر ظاهرش در وجوبه، احتمال میدیم که امر امتحانی باشه. حرف شیخ اینجاست و در این جور جایی بلا اشکال بنای عقلا بر عمل بر طبق همین ظاهره، میگن نه امر مولویست و ارشادی بودن و امتحان بودن خلاف ظاهره. آقای خوی با توجیهشون اصلا مرکز حرف مرحوم شیخ را غیر اون میدونن که مرحوم آخوند دانستن. در حصولت نهایت الافکار هم تقریبا عرض کنم که نرسیم به کلام منطقه، ولی منطقه الاصول هم در جلد چهارم صفحه 142 ایشون هم نسبت به اشکال مرحوم نائینی که فرمودن امکان تکوینی است نه تشریعی، خدشه می کنند با همون بیان می کنند آی خویی بیان کردیم که میگن امکان یک قسم بیشتریست متعلق فرق می کند. عبارت اون وقت منطقا یک جمله ایم اضافه دارن بر اون چای خویی فرمودن و اون اینه که فهوه، یعنی این تقسیم نائینی امکان را به تکوینی و تشریعی، این تقسیم مما لا نکاد و نفهمه، مما لا نکاد و نفهمه به اکثر من صورته لفظیه. یعنی این بازی با الفاظ به اصطلاح روز ما که مرحوم نائینی فرمودن امکان دو قسمت تکوینی و تشریعی، چرا این یک تصویر صوری هست؟ و ذلک فان تشریع و جعل الحکم فعل تکوینی للمولا کسائر الافعال تکوینی له. و این اختص به اسم تشریع جعل حکم، شما گفتید فعل تکوینی تشریعی مولاست، نه این هم فعل تکوینی مولاست. نهایت بهش میگن تشریعی، مثلا ولی در واقع این هم تکوینن فعل مولاست. بعد منطقا به اینجا برسد، بل هو تقسیمون به لحاظ متعلقه، یک امکان بیشتر نیست، اونم امکان تکوینی. ناد این امکان تکوینی گاهی متعلقش احکام شرعیه است، گاهی غیر احکام شرعیه. پس این تقسیم که امکان یا تکوینی یا تشریعی که شما تقسیم کردید، این تقسیم به لحاظ متعلق است، یعنی متعلق امکان، ولی خود امکان در همه جا یکی بیشتر نیست، اونم امکان تکوینی. و نظیر این اشکال منطقا و آی خوین هم نهایت الافکار جلد سوم صفحه 56 بیان فرمودند. پس نتیجه این شد که مرحوم آی خوین کلام شیخ را یه جوری توجیه کردن که نه اشکال مرحوم نائینی وارد بشه و نه اشکالهای متعدد مرحوم آخوند. حالا اقول اون چه مرحوم آقای خویی بیان کردن عنوان توجیه برای کلام شیخ امکان وقوعی را و بعد رد کردن اشکالای کفایه را بر حرف شیخ، فرمودن مراد شیخ امکان در جایی است که حجت داشته باشیم بر اعتبار زن، نه مطلقا. این ایراد مرحوم آقای خویی یمکن الخدش فیه، ممکنه بگیم که این فرمایش شما که مراد شیخ اینجور جایی هست که دلیل بر حجیت زن باشد، نه مطلق زن که شما فرمودید. بگیم این توجیه مرحوم آقای خویی با عبارات رسائل در جاهای متعدد نمی سازه، یعنی ظاهر عباراتشان در جاهای متعدد از رسائل که بحث زن رو عنوان می کنن مطلق الظن است، نه ظن حجت. به عنوان شاهد همون اول رسائل شیخ فرمود و اعلم ان المکلف از التفت الى حکم شرعیین اما ان یحصل له شک فی او القطع او الزن. خب مرادشون به این زن، زن حجت نیست، مطلق زنه. و همچنین با عبارت مرحوم شیخ در رسائل صفحه 24 رسائل میگوید المقصد الثانی فی الظن و الکلام فیه یقع فی مقامین احدهما امکان التعبد به عقلا و الثانی فی وقوعه عقلا او شرعا. توجیه مرحوم آقای خویی با این عبارت هم نمی سازه، چون موضوع این مقصد که زن هست زن حجت نیست، مطلق الظن. و همچنین با عبارتی که رسائل در صفحه 190 دارد، عبارت شنینه که المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب فی الشک وقد قسمنا فی صدر هذا الكتاب المکلف الملتفت الى الحکم الشرعی العملی فی الواقعه على ثلاثه اقسام. ما در اول رسائل مکلفی رو که التفات به حکم شرعی پیدا می کند گفتیم سه قسمه، لانه اما ان یحصل له القطع به حکم شرعی یا قطع به حکم شرعی پیدا می کنند و اما ان یحصل له زن یا زن پیدا می کنند و اما ان یحصل له شک. خب در این جاهای متعدد که مرحوم شیخ زن رو در مقابل قطع شک قرار می دهد و بعد از هر کدام از این سه قسم یه بحث مستقلی دارد، یکی از قطع و یکی از زن و یکی از شک، مرادش مطلق و زن نه زن حجت. پس بنابراین این توجیهی که شما کردید برای حرف شیخ و با این توجیه حرف مرحوم آخوند و نائین را رد کردید، با ظاهر عبارات رسائل در جاهای متعدد نمی سازد. اینم نسبت به فرمایش آیه اللهم صل علی محمد و آل محمد.